أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم بقیه امران. امر اول، مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسک مطلبی عنوان فرمودند که قرار و تقریر غیر جار فی الایقاعات. نظر مبارک ایشون این بود که قرار اساسش کذبه، کذب و صدق و کذب اوصافی هستند برای خبر. الخبر ما یحتمل و صدق و کذب، از او اول یاد گرفتیم دیگه، خبری که یحتمل و صدق و کذب، انشاء که اینجور نیست. بعتو اشتریتو، انشاء قابلیت اتصاف به صدق و کذب نداره. بنابراین قرار در مورد انشاء هیچ وقت پیدا نمیشه، ولذا این رو اشکالی بود که در اینجا ایشون عنوان فرمودن که اگر شخص آمد و گفت بزلتو انشاء بزل کرد و بعدن رجوع کرد، تخلفی صورت نگرفته، چون اینجا صدق و کذبی در کار نیست، وعده‌ای بوده یا وعده‌ای داده، بیشتر از این که نیست. این فرمایش ایشون انصافش اینه که تمام نیست و قرار در انشاءات هم جاری میشه، بلکه برخلاف اونچه که ما روزای اول خوندیم، الخبر یحتمل و صدق و کذب، این درسته، اما انشاء هم قابلیت صدق و کذب داره، منتها به حسب خودش، نه مثل خبر. توضیح و ذالک، ما در انشاء دو مبنای اصلی داریم در اصول. یک مبنا، مبنای ایجاده، یعنی شخص با انشاء ایجاد می کند اعتباری را. من وقتی میگم به تو، اعتبار میکنم ملکیت رو برای شما، ملکیت جنسی که الان این ملکیت در اختیار منه، من اعتبار میکنم برای شما در مقابل ملکیت پول مثلا، ایجاد میکنم. ولذا اعتبار ملکیت بنابر این مبنا ایجاد میشه، سابقه نداره. الان با این لفظ من، این ایجاد میشه و منشأ آثار عقلائیه میشه. عقلا وقتی این انشاء رو از من شنیدن، معامله ملکیت این عین رو با اون میکنند. این معنای ایجاده. مبنای ایجاد در کلمات خیلی ها هست، اما کسی که بیشتر از همه تنقیح کرده مبانی ایجادیت رو، مرحوم آش محمد حسین کمپانی رضوان الله تعالی علیه اصفهانی است. ایشون به اساسی قائل به این مسلک ایجادیت هست و ما هم در اصول این مسلک رو اختیار کردیم. مسلک دیگر در مقابل مسلکی است که مرحوم محقق عراقی عنوان فرمودن و تبعه تلمیزه المحقق مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، و اون مسلک ابرازه. ابراز یعنی این که من در نفس خودم اعتباری رو تصویر می کنم، در ذهن خودم تصویر می کنم انتقال ملکیت این کتاب رو به شما و انتقال پول شما رو به خودم، و این کار در ذهن من انجام میشه. این کار در صورت ذهنیه من تحقق پیدا میکنه، منتها من بعدن با این انشاء، با این کلمات ابراز میکنم این ماهیت اعتبار شده را، ابرازش میکنم. حقیقتا در خود نفس من این قصه ایجاد شده، من در وعاء ذهن خودم آمدم این ملکیت رو برای شما انتقال دادم. حالا هبه که یه طرف داشته باشه راحت‌تر تصویرش، من ملکیت این رو اعتبار کردم برای شما، این در ذهن منه. بعد ابرزهو بالانشاء، ابراز میکنم. برای چی ابراز میکنم؟ برای اینکه تو ذهن من و عالم تصویر من که موضوع اثر نمیشه، اونی موضوع اثر میشه که ابراز بشه، ولذا انشاء ابرازه. این دوتا مبنا رو ما داریم. خب بنابر هر کدام از این دو مبنا بسنجیم، اگر من میخوام ایجاد بکنم این ملکیت را در هبه مثلا، من الان با این لفظم که گفتم وهبتک، این ملکیت این عین را میخوام به شما ارزم بوز انتقال بدم، با این لفظ یعنی من ایجاد میکنم این اعتبار ملکیت را، مسبوق نیست قبلا، با لفظم ایجاد میکنم. خب این ایجاد که من میکنم، این واقعا ممکنه قصد جد نداشته باشم، قصد هزل داشته باشم، میشه یا نمیشه؟ شوخی میخوام بکنم، شوخی میخوام بکنم، قصد جدی ندارم. شما خیال کردید من جدی میگم؟ این خانه ای که توش نشستم دیدم شما خوشتون آمده، گفتم وهبتک، شما هم خوشحال شدید رفتید ارزم به حضورتون که براش پرده سفارش بدید، فرش بخرید و به هر حال بعدن من میام میگم من که قصد جدی نداشتم، من شوخی کردم. آیا اینجا قرار صدق میکنه یا قرار صدق نمیکنه؟ حالا خانه خیلی غیر عادیه که شما تصویرش بکنید به عنوان مثال. حالا این کتاب رو، این کتاب پیش من بود، من گفتم من متعدد دارم، بیا اینو من به شما میدم. بعد که شما کتاب رو خواستی وقتی از خانه من بری بیرون ورداشتی ببری، میگم شوخی کردم، کتاب رو بذار اینجا، من خودم بهش احتیاج دارم. خب آیا در اینجا تقریر قابل به اصطلاح برداشت هست یا برداشت نیست؟ من به نحوی عنوان کردم چون انشاء ایجاده، ظهور ایجاد در جدیت. من قاصد باید باشم در وقت ایجاد. اون کسی که خوابش برده تو خوابه، تو عالم خواب حرف میزنه، میگه وهبتک، اثر بار رو میکنیم برش، وهبتک داری حدیقتی، این میگه اثر بار نمیکنیم. این انشاء ایجادی متقوم به قصده، یعنی ایجاد زمانی است که من میخوام این ملکیت رو اعتبار بکنم برای شما، ایجاد بکنم این اعتبار رو، قاصدم. خب ظهور انشاء در قصده. اما اگر بعد از این که آمد به تو هم گفت و هب تو هم گفت، بعد آمد ادعا کرد که من قصد جدی نداشتم، من شوخی کردم، قصد جدی نداشتم، این آقا هم که ملکیت بهش منتقل شده آثاری بار کرده، هزینه کرده، آیا در اینجا خدعه و نیرنگ هست یا نیست؟ قرار هست یا نیست؟ ولذا حتی این معنا عرفی هست. یه آدمی که زبون بازه و حرف میزنه و بر میگرده، آمد در یک جایی میخواد معامله کنه، آمد گفت بعتک، آیا عرف میگن در این انشائی که میکنه، صیغه میخوانه، انشائی که میکنه، راست میگه یا دروغ میگه؟ میگن یا نمیگن؟ راست میگه یعنی چی؟ یعنی قصد جدی داره؟ این قصد جدی داره یا قصد جدی نداره؟ اینو عرف کذب بفهمه، ولو انشائه کذب بفهمه. و واضح تر از این در مسلک ابراز، در مسلک ابراز من باید قبلا در ذهن خودم، در وعاء ذهن خودم اعتبار کنم ملکیت شما رو بر این کتاب، یا این انتقال ملکیتی در ذهن خودم بیارم، بعد ابرزهو بالانشاء. اگر این اعتبار در ذهن خودم، او هیچ وقت صدق و کذب، به هیچ وقت کذب نداره، چون همیشه در ذهن خودم، پیش خودم، در نفس خودم، به خودم که دروغ نمیگم، اونجا اعتباری که بکنم درسته. اما من اگر آمدم اون اعتباری که دارم واقعی نیست، جدی نیست، دست انداختن شماست، اما میام در مقام ابراز میگم وهبتک، در مقام ابراز میگم بعتک، این خود اتم خدی اتم نیست. اینجور عرف در اینجا نمیگه در این انشاء خودش کاذب دروغ میگه، ولذا ما صدق و کذب را مثل خبر در انشاء هم داریم، اما در انشاء به حسب خودش. بله در خبر واضحه زیدون قائمان، خب نگاه میکنید زید قائم هست یا قائم نیست، این واضحه. اگر قائم نباشه قاعده من میگم زیدون قائمون، واضحه که این کذبه. اگر مطابق با واقع باشه، اما این مطابق با واقع بودن و مطابق نبودن در انشاء به این وضوح نیست، نه اینکه نیست. مطابق با واقع بودن یعنی من در قصد انشاءم جدی باشم. وقتی بخواید عقد بکنید بتونه نگفتن قصد انشاء باید بکنید، عقد بخواید بخونید قصد انشاء یعنی چی؟ یعنی به طور جدی این زن را میخواید اعتبار زوجیتش رو برای این مرد بکنه، چیزیه که نیست. اعتبار ملکیت هم همین جوره، قصد بکنید. اگر من قصد هزل داشته باشم اما در صورت جد باشه، این تقریر میشه، این قرار میشه، آثاری اگر برش بار بشه زبان میاد. بنابراین این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که اصلا در ایقاعات قرار معنا نداره، چون ایقاع انشاء است و انشاء اتصاف به صدق و کذب نداره، این مطلب تمام نیست. انشاء هم اتصاف به صدق داره و هم کذب، منتها نحوه اتصافش با خبر تفاوت میکنه و بر هر دو مبنای ایجاد و ابراز در انشاء، اینجا قرار خودعه و تدلیس معنا داره و جاری میشه و در عرف زیاد اینجور داریم. این آقا بعد از همه معامله، مخصوصا حالا محضر که هست، اینا کمتر محضر میاد امضا میکنه، اما در گذشته که محضرها نبود، همون معامله شرعی بود، گاهی میرفتن پیش این آقای ملای محلشون مینوشتنش، درست؟ خب معامله کرد و به این داد، بعد قرار میذاشتن برن پیش مولا. پیش مولا که رفتن، این آقا ادعا میکرد من قصد فروش نداشتم، من قصد فروش نداشتم. میگه خب از اموریست که لا یعلم الا من قبله دیگه، این قصد و بساط که این آقا نمیتونه به اصطلاح این شکمشو بشکافه یا چیز کنه که در بیاره، این واضح نیست، این در ذهن خودش بوده. اگر گفته نه قصد جدی نداشتم، بابا تو گفتی به تو، خب اینجا احکام شرعیش که آیا این قولش پذیرفته میشه یا نه، این داستان دیگه است، این مسئله دیگه است، ما کار نداریم. اما در اینجا قرار صدق میکنه. اگر به مقتضای انشاء صادر شده از شما آثاری بار بشه، این آثار موجب زمان باشه، اینجا زمان ثابت میشه، مثل همینجا هیچ تفاوتی نمیکنه. این امر اول. اما بعد بلغ الاولا به کمالهی، کشفت دو جا به جمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلو علیه و آلهی. در آستانه ولادت با سعادت وجود اقدس حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه، و ولادت با سعادت امام جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه هستیم. عنوان اسلام به نام مقدس رسول اکرم، و شیعه هم به نام امام صادق عنوان پیدا کرده، به ما میگن جعفری، امامی جعفری، چون معالم شیعه به دست مبارک این امام همام عرضه شد و ما رو به نام ایشون میشناسن، و این دو ولادت روز بسیار مبارکی برای ما و مکتب ماست. وجود مقدس رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقشی که ایفا کردند در نه تنها این منطقه خودشون و در آسیا، بلکه در کل جهان، یک نقش تاریخی عظیمه. یعنی تاریخ جهان تغییر میکنه، یعنی تحولات تازه پیدا میشه، ولی چیزی که عمده هست در این تحولات این است که پیغمبری برانگیخته شد و این برانگیختن رو خداوند منت میگذاره، من الله علی المؤمنین، منت اذ بعث فیهم رسول یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبله لفی ضلال مبین. ضلال آشکار، جاهلیت رو خداوند تعبیر میکنه ضلال آشکار. پیغمبر آمد این مردم رو تزکیه کرد، به این مردم ایمان رو تعلیم داد در زمانی که بود و بعد رحلت فرمود. حاصل این تربیت اینجا این است که از کسانی که اون فرهنگ جاهلی رو داشتن مردمانی به وجود آورد که در راه خدا مجاهده می کردن. کسانی که به خاطر یک ضرر مالی جزئی که از طرف مقابل می دیدن طرف رو می کشتند، اینها آمدن از مالشون که برای دین و خدا گذشتن هیچ از جانشون هم میگذشتن. اون فرهنگی که پیغمبر در مکه بود، در همون ایام اون بازار عکاظ بود که می آمدن جنس عرضه می کردن، شعرا می آمدن در مکه، یکی از رؤسای قبائل آمد پیش پیغمبر، در ناصیه تو من می بینم رشد می کنی، اوج می گیری. قیافه شناسی در عرب قبلا خیلی به اصطلاح رایج بوده، رو قیافه همین کفینی و نمیدونم این چیزا خیلی زیاد بوده، تشخیص داد این چهره چهره ایست که اوج میگیره. به هر حال به قول ما آمد جلو، گفت حرفات چیه؟ با پیغمبر فرمود سوالش رو ببینید، از جمله سوال کرد که این جنتی که شما به ما وعده میدید که اگر ما تقوا داشته باشیم به اون جنت میریم، این جنگ و گریز و این قارت هایی که ما اینجا داریم اونجا هم هست یا نه؟ حضرت فرمود اونجا که جنگ و آدم کشی و قتل و قارت نیست، اونجا امنه، اونجا حریم امن خداست. گفت دین تو به درد ما نمیخوره، لا خیر فی جنت لا حرب فیها. رفت. چرا؟ برای اینکه در دوران جاهلیت اصلا هیجانشون با همین حرب و قارت بود، زندگی میکردن یک کمی که اوضاعشون از روبه راهی خارج میشد و وضعشون تنگ میشد در مضیقه میافتادن به قبیله بغلی حمله میکردن، در این حمله یا کشته میشدن یا غلبه میکردن، اگر غلبه میکردن اموالشون رو میگرفتن، زنهاشون رو اسیر میکردن. این اصلا امر دایری بود در جاهلیت عرب، ولذا در کلمات رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و بعد در کلمات امام صادق در بحث خمس داریم که حضرت می‌فرمایند درآمد خمس داره، اما اون درآمدی که از غارت و در اینا به دست بیاد اون اصلا خارج از موضوع خمس هست، اون مال مردم. ذهنیت مردم این بود، با قتل و غارت خو گرفته بودن، یا باید بهشون حمله می‌شد یا می‌بایست اینا حمله می‌کردن، یا باید کشته می شدن یا می کشتن، فرهنگشون این بود، ولذا استقبال از جنگ می کردن. سر قضایای جزئی قبیله ها به جنگ هم می افتادن، متحدینشون با هم می جنگیدن، اوج می گرفت. گاهی جنگ ها در تاریخ جاهلیت عرب ببینید، جنگ هست 70 سال طول کشیده، یعنی 2 نسل 3 نسل درگیر جنگ بودن. این واقعیتی است که بوده. پیغمبر آمده از این مردم کسانی رو ساخت که این واقعیته، که در جنگ ها اینا نشون دادن از جان گذشتگی خودشون رو در راه پیغمبر، اینها نشون دادن که از همه چیز حاضرن در راه خدا بگذرن. از مکه هم شروع شد، جوانهایی که تسلیم پیغمبر شدن و گردن مقابل پیغمبر کج کردن. البته جمعیت زیاد شد، افرادی آمدن رو طمع آمدن، رو ترس آمدن، همه این نبودن، اما اون کسانی که آمدن زیاد بودند. مشکل و درد ما این است که این پیغمبر که از اون کسانی که میگفتن لا خیر فی جنت لا حرب فیها مردمی درست کرد که در میدان جنگ افتاده بود، مجروح داره میمیره، آدم مجروح خون از بدنش میره، تشنه میشه، آبم نبود، سرویس رسانی نبود، هر کسی مشغول بود به کار خودش. اینجا میگه آمدم عبور کردم دنبال جنازه یا بدن پسر عموی خودم مثلا میگشتم دیدم اینجا افتاده و وضعشم ناجوره داره میمیره، دست بهش زدم مثلا خون از چشمش پاک کردم، نگاش به من افتاد گفت آب، یه جور آب به من برسون، خیلی تشنه بود. گفت رفتم سریع تهیه کردم، حالا با فاصله آوردم، آمد بلندش کردم زیر سرش رو گرفتم که آب بخوره. یکی دیگه اونجا ناله زد گفت برادر مسلمون اگه آب داری منم تشنمه. این پسرمو نخورد، گفت ببر برا او، سرش گذاشتم زمین بردم برا او رو آمدم آب بدم. یکی دیگه صداش در آمد، خب بدون جنگ مجروح افتاده همه تشنه، میگه حالا ششمی هفتمی وقتی رفتم از این بالا سر او، در این فاصله ای که من رفتم او افتاد مرد. برگشتم به ششمی دیدم مرد، آمدم پنجمی دیدم مرده، آمدم بالین پسر عموی خودم دیدم مرده. همه اینها از تشنگی، نه از تشنگی، تشنه مردند، اما حاضر نشدند در آب خوردن خودشون رو بر دیگری مقدم بدارن، اونم در اون حال. این تربیت پیغمبر، این نمونه است که از همون آدم ها این رو ساخته. سوال، چه اتفاقی بعد از پیغمبر افتاد؟ اینا کجا بودن؟ اینا کجا بودن؟ چه اتفاقی افتاد؟ اینا چی شدن؟ اینا چی شدند؟ نقل میکنند در اصفهان، خب حمله اشرف افغان و افاقن به اصفهان معروفه، در زمان در اواخر دوران صفوی. یه بعد نادر آمد و قلع و قمع کرد افاقن رو. کنار میدان جنگ ایستاده بود یه جوان، چشمش خورد خیلی خوب میجنگه، خیلی قوی، با شهامت میره تو دل دشمن. مثلا حالا اون وسائلی که اون وقت بوده، شمشیر میزنه، نیزه به کار میبره. وایساد یه قدی تماشاش کرد و بعد صداش کرد، گفت تو اهل کجایی؟ گفت اهل اصفهانم. گفت تو اون زمانی که افغانا ریختن اینجا، جان و مال و ناموس مردم رو در معرض تاخت و تاز قرار دادن، تو کجا بودی؟ آدم شجاعی که اینجوری داری شمشیر میزنی، اون روز نبوده اینا رو ندیدی؟ یه جواب داد، این جواب مورد نظر منه. گفت جناب نادر، من بودم اما تو نبودی، من بودم تو نبودی. در این شکل دادن به اعتقاد و شکل دادن به این ایثار مردم، رهبری پیغمبر نقش داشت. اینا همون عربای جاهلی بودن با همون ارزش ها. پیغمبر وقتی آمد براشون الگو شد، الگو شد، نگاه به خود پیغمبر کردن. این پیغمبر گفتش و عملش اینها رو راهنمایی کرد، اوج گرفتن. اما مشکل ما این است که بعد از پیغمبر اون کسانی که آمدند دیگه الگو نبودند در این مسیر، الگوی قبیله گرایی شدند، الگوی خط و ربط و حزب شدند، الگو برای نشون دادن راه خدا نشدند. همون مردم بودند اما پیغمبر نبود، اما پیغمبر نبود. این مردم تغییر کردند، این مردم باید کسی بالا سرشون باشه، الناس علی دین ملوک هم، نگاه میکنن به بالا دست ها و الگوها، نگاه میکنن، از اونا میآموزند، از پیغمبر آموختن، این شدن چیزی شدن که بعدی ها تا سالها از ثمرش استفاده کردن. اما بعد از پیغمبر همه چی درست بود، قرآن بود، مسلمونه بود، اما پیغمبر نبود. قصه اید ابن ابی الحدید معتزلی نقل میکنه، میگه همراه خلیفه دوم سفری به دمشق رفتیم. اونجا خلیفه دوم رو کرد به من، گفت ابن عباس، این پسر عموت هنوز در فکر خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو میگفت. ابن عباس بهش برخورد به قول معروف، خب اون وقت هم تملق و اینا خیلی نبود، در حرفاش رو میزدن. به قول ما گفت مگه علی چشه؟ چیش از تو کمتره؟ چرا نباشه؟ گفت نه، اینو نمیخوام بگم. گفت حرفم اینه، هنوز فکر میکنه علی ابن ابی طالب که بر این مردم میتونه خلافت کنه. این حرف خیلی چیزیست، این خلف مهمیست. ابن عبدالحدید دعوا میکنه. ببینید سندش هم ببینید، اعتبار داره سندش. چی میخواست بگه؟ میخواست بگه وقتی فصل رهبری شد بین پیغمبر، بعد از پیغمبر به یه تیپ افرادی مردم تغییری کردن که دیگه علی ابن ابی طالب جا نداره برای حکومت کردن، جا نداره برای رهبری، جبرئیل هم از آسمون بیاد نمیتونه کاری بکنه. و خود مولا امیرالمؤمنین از ایشون شنیده شد. جا به جا در نهج البلاغه هم دارن که 25 سال شیوه غیر پیغمبر عمل شد و 25 سال کسانی مقایر با پیغمبر بر اینها مسلط بودن. حالا من با اینها چه کنم؟ این واقعیته، این واقعیته. ولذا مگه همین مردم تو همه خلافت ها یا نسب بود، همون نسبی که زبان پیغمبر غلطه و نمی شد، خلاف بود شد دیگه، از اولی به دومی نسب بود، از دومی به سومی شورا بود، اما در مورد خود امیرالمؤمنین ریختن مردم تو خانهش با هیاهو و هجمه، آوردنش بیرون که دیگه بسه باید بیای. مردم آوردنش، 5 سالم خلیفه بود. در دوران 5 سال چه اتفاقاتی افتاد؟ این مردم و مردم نبودند. اون صداهایی که وقتی نماز تراویح رو من کرد در کوفه و عمرا و سنت ها و صلات ها بلند شد چی بود؟ این مردم بر خلاف روش پیغمبر تربیت شدند. ولذا مسلمون ها این زمینه ای که دارند در هر زمانی اگر حرکت صحیح رهبران نباشه، اونم رهبران در یک مسیر درست پشت سر هم، نتیجه میده. اما اگر خللی واقع شد، اون اثر تربیتی سو کار خودش رو میکنه، به جایی میرسه که مثل زبیر، مثل زبیر. زبیر انصاف هم به قول معروف خوب چیزیه و امیرالمؤمنین آدم منصفیه. انصاف اینه که آدم در دشمنش جهات مثبتم ببینه. ماها عادتمون اینه با اینکه اگه بد شدیم دیگه فحش و فضیحت اول و آخرش، تمام. علی اینجور نبود. زبیر داره باش میجنگه، طلحه، چند بار رفت سراغشون به قول ما صحبت بکنه، حدیث براشون، فایده نداشت. یه بار خلاصش زبیر که نشسته بود، امیرالمؤمنین زبیر کسی است که در تمام جنگ ها همراه پیغمبر بوده و شمشیر زده. بعد از پیغمبر زبیر کسی است که وقتی هجمه میکنن به خانه حضرت صدیقه با شمشیر در میاد بیرون و دفاع میکنه. در دوره های مختلف طرفدار علی ابن ابی طالبه، در شورای عثمانی رأیش رو به علی ابن ابی طالب میده. بعد این زبیر میاد جنگ علی، جنگ علی ابن ابی طالب. دیدش امیرالمؤمنین، اینم گفت خیلی خوب من اشتباه کردم، از جنگ کشید به کنار. رفت، خیلی پسرش هم عبدالله زبیر خیلی شماتتش کرد، اما رفت کنار. یه کسی دید این کنار چشمه نشسته، گفت ای دشمن علی ابن ابی طالب، سرش رو برید و شمشیرش رو سرش رو آورد خدمت امیرالمؤمنین. علی ابن ابی طالب تا چشمش افتاد به این شمشیر و این سر، شروع کرد گریه کردن. این شمشیر رو گرفته بود جلو چشمش، می آورد بالا، می آورد پایین، می گفت این شمشیر چقدر هم و غم از چهره پیغمبر زدوده. دشمنه خوشحالی نکرد، نخندید، گریه کرد. خب چه چیزی باعث شد که زبیر به این سو کشش پیدا کنه جز تربیت غلط رهبران؟ این سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، پیغمبر یه روز وارد مسجد مدینه شدن، دیدن این عبدالرحمن ابن عوف به اصطلاح از بنی امیه بود، قبخیش عثمانم بود، از بزرگان بود در مکه. دید این لخت و برهنه یه چیزی دوباره کبر خودش بسته تو مدینه، از روز مشرکین بود. رفت جلو گفت عبدالرحمن توی اینجا چه کار میکنی؟ گفت چی، من مسلمان شدم، اونجا تهدیدم کردن تو مکه، فرار کردم، غارتم کردن، اینا حالا فقط بستم دوره کمرم به حساب سطر عورتی باش. خیلی پیغمبر ناراحت شد، خب سفارشش رو کرد. این عبدالرحمن ابن عوفی که با خلوص را میفته، از قبیلش میبره، از مکه میبره، کار این بعدن اوج گرفت. میگن بعد مردنش انبار تلاشو با تبر میشکستن، اوج گرفت. اما این عبدالرحمن ابن عوف بعد پیغمبر چی شد؟ تو شورای عثمان نگاه کنید، نقش عبدالرحمن ابن عوف رو ببینید چی شد. مشکل این است که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه این مردم رو هدایت کرد. این رهبری اگر میموند، خود پیغمبر نمیمونه، مثل پیغمبر میموند. ولذا اونایی که میگن هر انحرافی که میکشیم از کجا میکشیم، این رهبری اگر ادامه پیدا میکرد، اون چه پیغمبر آورده بود امتداد میافت، خیلی قضايا عوض بود. و امروز بعد از گذشته 1400 سال، چقدر گذشته؟ 1438 از هجرت اضافه کنی تا تولد، خدمت رسول اکرم عرض کنیم یا رسول الله، در روزگار خوبی نیست امت شما، در شرایط خوبی نیستیم، ما بعد از شما قدر نعمت وجود شما و دین شما رو به خوبی در نیافتیم. ما امروز داریم دائم با هم می جنگیم و تو سر هم می زنیم. مسلمونا در میانمار چی به سرشون میارن؟ زنهای مسلمان چی به سرشون میارن؟ اینا نوامیس اسلام نیستن؟ نیستن اینا؟ در گوشه و کنار دنیا چی به سر مسلمون ها میارن؟ اونایشون که پول دارن، اونایشون که امکانات دارن، همش هزینه میشه بمب بریزن رو سر مسلمون های دیگه. تو یمن چه میکنن اینا؟ این واقعیت نیست. امروز به پیغمبر چی بگیم؟ بگیم یا رسول الله، بعد از تو امت خوبی نبودیم، بعد از تو راه تو را ادامه ندادیم، و امروز شما میفرمودی نسبت به طائفه های دیگه زور بد علیه ما ذلت و المسکنه، امروز مال اوناست یا مال ماست؟ مقهور قدرت های جهانی هستیم، منافعشون هر جور اقتضا میکنه ما رو به سم یه سمتی چرخونه. نیست اینجور؟ واقعیتی نیست؟ بعد از گذشت این همه سال ما در برابر پیغمبر شرمنده ایم، سرمون رو باید پایین بندازیم. به قول اون جان دیون پورت، اون نویسنده فرانسوی، عذر تقصیر به پیشگاه پیغمبر بیاریم، کما اینکه از امام صادق هم شرمنده ایم. ما چجور عرضه کردیم تعالیمش رو؟ ما چی بودیم؟ و السلام علیکم و رحمت الله.